رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 60 جمعه 20 مرداد 1385
برابر با 11 آگست 2006.
سلام، من نرگس هستم.
و منم نیما هستم.
خیلی خوشحالیم که با یک برنامه دیگه از برنامه رادیو کالج پارک امروز با شما هستیم.
بله، به خصوص که تابستونم رو به اتمامه و درجه حرارت هوا داره روز به روز کمتر میشه و ولی خب ما همیشه کمواکان توی این ساختمون گیر افتادیم و خیلی بیرون نمیریم. شما چطور؟ شما میریم؟
والا منم یه مقدار سفر رفتم. تو هم که بعد سفر نکردی نیما، شنیدم.
آره، منم یه سفرهایی رفتم به یه سری جاهای جدید آمریکا که تا حالا نرفته بودم، ولی خب از گرمای هوا اونجا هم در امان نبودیم البته. آره، ولی خب یه جایی رفتم که خیلی جالب بود از نظر بک بودن و از این نظر که خیلی توریستی نبود. جایی توی ساوت داکوتا و یه سری حیوانات جدید دیدیم از جمله بوفالو که خیلی عظمت داره. آره، تو کجا رفتی؟ تو مثل که ایران یه سفری رفتی؟
آره، بعد مدت‌های زیاد بالاخره بعد 5 سال من رفتم ایران برای 2 هفته. جای شما خیلی خوش گذشت. و
خب چطور دیدی ایران رو بعد این مدت که نرفته؟
خیلی خوب بود به نظر، یعنی برای من شهر تهران خیلی عوض شده بود به نسبت گذشته. خیلی تکنولوژی در زندگی روزمره زیاد مصرف شده، اکثرا دیگه این روزا تلفن همراه داشتن و یا عالمه رستورانای فست فود باز شده بود و
دیگه
مترو حسابی دیگه رایج، یعنی پر بوده، یعنی جمعیت توش که ازش استفاده میکنن خیلی زیاد بود. برای من خیلی جالب بود.
برای همین اعتمادن تعداد آدمای روی زمین کمتر شده.
نه شما دیگه حالا
خب کسی هم از دوستای قدیمی تو اینا دیدی؟
آره، اتفاقا با دوستای دبیرستانی یه به اصطلاح آمریکایی‌ها ریونیون گذاشتیم، گرد همایی گذاشتیم بعد مدت ها. خیلی جالب بود و با وجودی که بعد 8-9 سال از دبیرستان میگذشت، اون لحظه که همه هم دیگریم انگار دوباره دبیرستان برگشته بودیم.
همه خاطرات قدیمیتون تازه شد.
خیلی جالب بود، خوب بود. آره دیگه، هم این که دیدن این که هر کدومشون یه حرفه‌ای دارن، یه چیز مختلف خونده هر کسی، اینا خیلی جالب بود. یه چیز دیگه هم که خیلی برای من جالب بود، این کتاب فروشی های جلوی دانشگاه تهران و انواع و اقسام نرم افزارا رو اونجا داشتن و فروش میرفت و خیلی این برای من جالب بود.
آره، اینا این قضیه رو که من هنوزم که هنوزه به دوستای آمریکایی و دوستای خارجی همشون وقتی براشون تعریف میکنم که یه دونه سی دی میخری و روش مثلا 10 تا نرم افزار خیلی معروف و خیلی خوبه، مثلا کار گرافیک و یا چیزای مختلف هست، همشون خیلی براشون جالبه و آرزو میکنن که کاش اونا میتونستن برن ایران.
اینم نکته خوبیه.
آره، خیلی خب، برسیم به برنامه های این هفتمون.
برنامه اولمون چیه نیما؟
برنامه اولمون قسمت دوم از سری برنامه های عکس های تاریخی افشین هستش که اینجوری که معلومه این دفعه میخواد راجع به یه اتفاقات خیلی خیلی بد و یه دوران بسیار سخت در تاریخ آمریکا صحبت کنه.
خب پس حالا میریم ما هم با این گوشه از تاریخ آمریکا آشنا بشیم.
آره، روزگار سیاهی بوده. بشنویم.
سلام، من افشین هستم و امروز هم میخوام یک عکس تاریخی دیگر رو بهتون معرفی کنم. این عکس مربوط به یه دوره تاریخی مهم در ایالات متحده آمریکاست که شاید خیلی ها در موردش چیزی نشنیده باشن. دوره معروف به پراهیبیشن یا ممنوعیت. دورانی که در اون تولید، انتقال و فروش مشروبات الکلی در آمریکا ممنوع و مشمول مجازات بوده. این دوره بر اساس اصلاحیه 18 قانون اساسی آمریکا در تاریخ 16 ژانویه 1919 و از یک سال بعد از اون از تاریخ 16 ژانویه 1920 آغاز میشه. متن اصلاحیه 18 به این شرحه: یک سال پس از تصویب این اصل، تولید، فروش یا حمل و نقل مشروبات الکلی، اعم از وارد یا صادر کردن آنها از ایالات متحده و کلیه نقاط واقع در حوزه غذایی آن به منظور مصرف آشامیدنی ممنوع می‌گردد. در دوره ممنوعیت، ماموران دولت فدرال به کشف و از بین بردن مشروبات الکلی اشتغال داشتند و عکس امروز هم که اون رو در وبسایت رادیو براتون گذاشتم، صحنه ای از اوایل دهه 1930 رو نشون میده که ماموران مشغول خالی کردن بشکه‌های مشروب در جوی آب هستند. البته تعداد مامورای دولتی که به اونها درای ایجنت هم میگفتن در این دوره تنها حدود 3000 نفر بوده که به هیچ وجه برای کنترل 48 ایالت آمریکا کافی نبودن. به علاوه چون این مامورا دستمزد زیادی نمیگرفتن، معمولا با دریافت رشوه از دستگیری مجرمین جلوگیری میکردن. در شهرهای بزرگ مثل نیویورک در این دوره مراکزی به نام اسپیک ایزی به وجود اومدن که به صورت غیرقانونی در اونها مشروب فروخته میشد. اسم اسپیک ایزی هم از اونجا میاد که هر کس میخواست وارد این کلاب ها بشه باید دربون در رو قانع میکرده که مأمور نیست و فقط برای مصرف مشروب میخواد به اونجا وارد شه و اصطلاحا باید اسپیک ایزی میکرده. در واقع مأمورا در صورتی که نمیتونستن دربون رو قانع کنن و به این صورت وارد بشن، حق این که به زور وارد کلاب بشن و افراد رو دستگیر کنن نداشتن. فقط تا سال 1922 بیش از 5000 تا اسپیک ایزی در نیویورک به وجود اومده بوده و تا چند سال بعد این تعداد تا 100000 تا افزایش پیدا میکنه و جالب اینه که این تعداد بسیار بیشتر از تعداد مراکز قانونی فروش مشروب در پیش از دوره پراهیبیشن بوده. استدلال طرفداران پراهیبیشن که بیشتر در مناطق غیر شهری هم زندگی میکردن در این دوره این بوده که مصرف الکل باعث فساد اخلاقی، زیان به سلامتی و فقر و جنایت میشه، که البته بعد از وضع قانون ممنوعیت مشاهده میشه که عملا کارهای خلاف و همچنین به خطر افتادن سلامتی افراد بسیار بیشتر از قبل میشه. تعداد بسیاری از افراد به دلیل مصرف الکل چوب دچار مسمومیت میشن و همچنین تولید غیرقانونی و قاچاق و توزیع مشروبات به صورت یک تجارت بسیار سودآور در میاد که گروهای خلافکار و گانگسترها که معروفترین اونها آل کاپون در شیکاگو بوده از این را پولای هنگفتی به دست میارن. این دلایل و همچنین خشونت گروهای قاچاقچی به واسطه پراهیبیشن در مجموع باعث میشه که در نهایت در اصلاحیه 21 قانون اساسی آمریکا در 5 دسامبر 1933 اصلاحیه 18 رسما ملغا اعلام بشه و دوره پراهیبیشن یا ممنوعیت هم به پایان برسه. البته بر اساس اصلاحیه 21 اختیار ممنوعیت یا عدم ممنوعیت در اختیار دولت‌های ایالتی قرار میگیره که البته ایالت‌ها هم به مرور این قانون رو ملغا اعلام می‌کنن. آخرین ایالتی هم که در اون پراهیبیشن ملغا میشه ایالت میسیسیپی بوده که در سال 1966 این قانون رو لغو می‌کنه. البته در حال حاضر هم قوانین ایالتی بر تولید و فروش و مصرف مشروبات الکلی در آمریکا نظارت داره و مثلا در ایالت مریلند فروشگاه‌های مواد غذایی مجاز به فروش مشروب نیستن. همینطور نوشیدن مشروبات الکلی در مکان‌های عمومی ممنوعه. به علاوه در بعضی از ایالت‌ها واردات و یا صادرات مشروب مجاز نیست. خب امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشین و در انتها بخش دیگه از قطعه مومنت میوزیکال اثر شوبرت رو با هم می‌شنویم. تا برنامه دیگه و عکس دیگه، خدا نگهدار.
با تشکر از افشین که این برنامه رو برامون تهیه کرده بود. من خودم اصلا هیچ اطلاعی راجع به این دوران تاریخ آمریکا نداشتم، اصلا بار اول بود که آشنا می شدم با این دوران پراهیبیشن. تو چیزی می دونی راجع به این موضوع نیما؟
آره، یه چند تا چیز جالب هم راجع به شنیده بودم. این بوده که ظاهرا اون زمان ها مثلا ویسکی فقط می شده با نسخه پزشک گرفت و به خاطر همینم هم حتی پزشکا هم مثل که ظاهرا خیلی راحت نسخه میپیچیدن و خیلی راحت، یعنی هر کس که میخواسته بهش نسخه میدادن.
برای درمان چه چیزی نسخه ویسکی مینوشتن؟
والا نمیدونم، اصولا به نظر من ویسکی خب به خیلی درد و میخوره. آره، ولی ظاهرا تو اون دوره تعداد مریض ها هم خیلی بیشتر شده بوده. و یه نکته جالب دیگه که شنیده بودم این بود که اون زمانا یه دونه نوشیدنی وجود داشته به اسم نیر بیر و ظاهرا یه نوشیدنی بوده که مقدار الکلش در حد مینیمم مجاز ماکسیمم مجاز بوده، یعنی اینکه از اون یه ذره بیشتر میشده غیر قانونی میشده. و روی لیبلش نوشته بوده که اگه چه کار بکنید این الکلی میشه و این کارو نکنید چون ایلگال هست، ولی ظاهرا خیلی یعنی اینستراکشن قدم به قدم داشته که این کارو رو اگه بکنید این نوشابه الکلی میشه.
خیلی جالبه.
آره، ولی به طور کلی به نظر من جالب بود که حتی اون دوره این چیزایی که افشین میگفت و مثلا این که رشوه میدادن و رشوه میگرفتن و اینها آدم به فکر میندازه که شاید این یه مشکلاتی هستش که از بودن قوانین غیر منطقی ناشی میشه. تا حدودی که من میدونم ظاهرا طرفدارای بزرگ این قضیه بیشتر گروه های مذهبی بودن و مثلا KKK که احتمالا میشناسیشون و مورمون ها ظاهرا
KKK
آدمای ریسیستی بودن که این لباسای سفید میپوشیدن، کلا بوقی سفید کلهشون میذاشتن.
خب باز هم تشکر میکنیم از افشین به خاطر اطلاعاتی که به ما داد. برنامه بعدیمون رو دوست خوبمون سیما تهیه کرده در مورد شهر عراق، که البته یک بار دیگه هم برامون یه برنامه با لهجه عراقی درست کرده بودن. خیلی جالب.
آره خب پس بریم و آشنا بشیم با شهر عراق.
سلام دوستان، من سیما هستم و امروز میخوام کمی در مورد شهر عراق براتون صحبت کنم. اگر برنامه دو هفته پیش رو که من یه قطعه رو به لهجه عراقی خونده بودم شنیده باشید، ممکنه این سوال براتون پیش اومده باشه که منظور از تهیه این برنامه چی بوده. اون برنامه در واقع پیش درآمدی بود برای برنامه‌ای که امروز در نظر داشتم تهیه بکنم. شهر عراق در فاصله حدود 280 کیلومتری جنوب غربی تهران قرار گرفته و در حاشیه رشته کوههای زاگرس قرار داره. شهر منطقه کاملا کوهستانیه. خود شهر ارتفاعش از سطح دریا 1800 متره تقریبا، که باعث میشه زمستونای بسیار سردی داشته باشیم. زمستونا معمولا برف زیاد میاد. البته خب تو سالهای اخیر مقدار هوا گرم شده، ولی سالهای قبل تر از اون برف بسیار سنگین همیشه داشتیم. دوستانی که معمولاً با راهن سراسری از تهران به جنوب سفر میکنن معمولاً سر راهشون از عراق رد میشن و من دوستایی داشتم که همیشه زمستونا عراق رو به عنوان سردترین ایستگاهی که توی اون پیاده میشدن به خاطر دارن و معمولاً کسایی که خوزستانی بودن و گاهی اوقات هیچ موقع برف رو تو زندگیشون ندیده بودن توی ایستگاه عراق اولین بار با برف آشنا شدن. از نظر تاریخی شهر عراق شهر خیلی پرقدمتی نیست. عراق در دوره قاجار به عنوان یک شهر ساخته شده. اسم قدیمی شهر عراق سلطان آباد بوده. هنوزم بعضی وقتا وقتی که مردم میخوان سر به سر هم بذارن همدیگر رو سلطان آبادی خطاب میکنن. من شنیدم و خوندم که قدیم به عراق میگفتن عراق عجم. حالا علت این که چرا این اسمو بهش داده بودن من نمیدونم چی بوده، ولی خیلی از مردم عراق آخر اسم فامیلیشون عراقی دارن، مثلا حسن محمدی عراقی، که این به خاطر همینه که عراق رو بهش گفتن عراق عجم و شاید همون کلمه عراق بوده که تبدیل شده به اسم عراق. یه چیز دیگه هم که من در گذشته شنیده بودم این بود که به خاطر اینکه پادگان نظامی بوده و قلعه و ارگ نظامی زیاد دور و برش بوده ممکنه به اون خاطر اسمش عراق شده. از افراد معروفی که عراقی هستن و مردم عراق به عراقی بودنشون افتخار میکنن میتونم میرزا طی‌خان فراهانی امیرکبیر و قائم مقام فراهانی رو اسم ببرم. عراق از قدیم از نظر کشاورزی منطقه خیلی حاصلخیزی بوده. از محصولات خیلی مهم کشاورزی عراق گندم رو میتونم بگم و انگور. انگورهای خیلی خوبی داره که معمولا عراقی به عنوان سوغات برای فامیلاشون که توی شهرهای دیگه هستن میبرن یا میفرستن. و از اونجایی که گندم محصول اصلی بوده، غذای اصلی مردم منطقه هم معمولا نون هست، برخلاف اینکه معمولا توی تهران مردم غذای اصلیشون برنج یا شاید تو قسمت‌های شمالی کشور، از قدیم غذای اصلی مردم عراق نون بوده و برنج رو فقط در مراسم خیلی خاصی مثل مثلا شب عید یا توی مراسم عروسی یا جشن‌های خاص استفاده می‌کردن. جمعیت عراق الان در حدود 500 هزار نفره که به خاطر صنعتی شدن شهر نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده. چندین کارخونه و واحدهای صنعتی توی عراق هست، از جمله کارخونه ماشین سازی، تراکتور سازی، کمباین سازی، کارخونه آلومینیوم سازی و کابل سازی، و در چند سال اخیر هم که کارخونه پتروشیمی و پالایشگاه ساخته شده و عده زیادی از مناطق مختلف برای کار به عراق اومدن و شهر همینجوری گسترش پیدا کرده. قسمت سنتی و قدیمی شهر که همون اول که شهر در واقع ساخته شده این قسمت ها توی شهر ایجاد شدن. یه بازار قدیمی هست که به شکل یک صلیبه و در انتهای چهار سر این صلیب چهار تا دروازه شهر بوده که این بازار در واقع الان در مرکز شهر قرار گرفته و شهر در اطرافش گسترده شده، ولی اون مناطق هنوز به عنوان اون دروازه ها معروفن، مثلا دروازه شهرگرد، دروازه حاجی علی نقی. به یک حمام قدیمی هم هست به اسم گرمابه چهار فصل که الان به موزه تبدیل شده و از ساختمان های دوره قاجاره. از مردم عراق که من نمیتونم بگم، چون که غرض ورزی میشه. من اگه بخوام ازشون تعریف کنم میگن از خودت تعریف کردی، اگه بخوام پشت سرشون حرف بزنم پدرمو در میارن. بنابراین بهتره که چیزی نگم. مشک آن است که خود بگوید، خودتون ببینین و تعریف کنین. حالا یکم در مورد لهجه عراقی براتون بگم. کلمات خیلی جالبی توی لهجه عراقی داریم که من فکر می‌کنم توی هیچ جای دیگه ایران نباشه. البته خب هر جای برای خودش داره، ولی خیلی ممکنه اصلا نشیده باشن. یکی از چیزای جالبی که توی لهجه عراقی هست اینه که اصوات تعجب توی عراق با جاهای دیگه فرق می‌کنه. مثلا توی تهران اگه یه نفر یه کاری بکنه که شما متعجب بشین، خانم‌ها معمولا میگن وا، آقایون میگن ا، ولی عراقی‌ها میگن بو، یعنی یه ب و یه این با تشدید، بو. مثلا اگه یه کاری بکنید که باعث تعجبشون بشه میگن بو، پس چرا اینجوری میکنی؟ یکی از نکات جالب در مورد عراق اینه که با اینکه به تهران نسبتا نزدیکه، ولی خیلی سنتی باقی مونده. مثلا همین لهجه عراقی که تا امروز حفظ شده، البته خب نسبت به قبل خیلی کمتر شده، ولی هنوز هستن مردم و خانواده هایی که توی خونه با این لهجه صحبت میکنن. و کلماتی هم که در عراق استفاده میشه، بعضیشون کلمات فارسی خیلی قدیمی هستن که دیگه در واقع توی فارسی رسمی منسوخ شدن، ولی توی عراق هنوز استفاده میشه. مثلا یکی از این فعلها فعل هشتن یا هشتن به معنی گذاشتن هستش. یه چیز دیگه که فراموش کردم بگم، یکی از محصولات خیلی مشهور عراق و منطقه عراق فرش هست. توی مناطق اطراف عراق صنعت قالی‌بافی خیلی رواج داره. و یکی از فرش‌های خیلی مشهور و منطقه فرش ساروخ هست که در واقع ساروخ خودش یکی از روستاهای اطراف عراقه و طرح فرشش از طرح‌های بسیار پرطرفداره که به خارج از ایران هم صادر میشن و ظاهراً خیلی توی اروپا طرفدار داره فرش ساروخ. خب دوستان، امیدوارم که از برنامه امروز خوشتون اومده باشه. اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنم براتون یک کویز دارم و البته این کویزمون جایزه هم داره. سوال کویز اینه که زمان ماضی فعل هشتن رو صرف بکنید، یعنی برای من تو اوما شما ایشانش رو صرف بکنید به اضافه شکل امری این فعل رو برام صرف بکنید، یا ایمیل بزنید به رادیو کالج پارک و یا روی وبسایت رادیو پیغام بذارید و جایزه شما هم به شرطی که من عراق باشم، هر موقع که من عراق بودم، یه نهار توی عراقه. که اگر که ایران باشید، که همون موقع ایشالله هستید، یا اگه همیشه تو ایران هستید، به هر حال یه نهار طلب شما از من که یه روزی توی عراق بهتون نهار بدم. پس یادتون نره، حتما جواب بدید. اگه چند نفر جواب بدن، اولین نفری که جواب داده باشه برنده میشه. زمان ماضی فعل هشتن رو به اضافه شکل امری فعل هشتن رو صرف کنید به لهجه عراقی حتما. خب به امید دیدار در عراق و با امید این که از برنامه خوشتون اومده باشه، تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
با تشکر از سیما به خاطر برنامه خوبی که تهیه کرده بود و مسابقه هم برامون طراحی کرده بود. خلاصه اگر دوستان جواب مسابقه رو میدونن روی وبسایت رادیو بذارن یا ایمیل بزنن.
آره، پس مسابقه بود صرف کردن فعل هشتن و امریش. البته حقیقتش این هشتن بیشتر منو یاد اون سریال آتقی میندازه.
هشتم ولی هشتم.
آره هشتم، حالا نمیدونم اون احتمالاً عراقی نبوده. حتی جالب هست که یه نفر دیگه هم که من میشناسم و عراقی هست، آقای دکتر مهاجرانی هستش که نسیم فکر میکنم چند برنامه قبل با ایشون مصاحبه هم کرده بود.
خیلی هم جالب. تو عراق رفتی نیما؟
نه من اونجا نرفتم تا حالا.
من هم نرفتم، ولی همیشه یادمه که جزو سردترین نقاط کشور بعضی موقع.
آره، جوری که سیما هم گفتش، عراق یکی از شهرهای نسبتا سرد ایران به حساب میاد.
درسته. خب برنامه بعدیمونم بازم طبق معمول هر هفته امیرعلی برامون زحمتش کشیده. این امیرعلی هم دیگه باید کم کم برگرده دیگه واشنگتن دی سی، چقدر کار میکنه موقعشه که بیاد.
آره حالا این برنامه‌ای که داره پخش میکنه همش نشون دهنده همین هستش که چقدر دلش برای شهرش تنگ شده و ما امیدواریم که به زودی برگرده و خلاصه
ببینیمش. ما دلمون براش تنگ شده دیگه، امیرعلی چیزی نمونده دیگه، یه چند هفته دیگه مدرسه دوباره باز میشه.
آره حالا به برنامه امیرعلی که در مورد کاخ سفید هست در واشنگتن دی سی با هم گوش بدید.
سلام، من امیرعلی هستم و در برنامه امروز آشنایی با شهر واشنگتن دی سی میخوام که در مورد کاخ سفید یا وایت هاوس صحبت کنم. معمار کاخ سفید در یک مسابقه‌ای که در اون 9 تا نقشه مختلف ارائه شده بود انتخاب شدش. جیمز هوبان کسی بودش که مأمور شد که کاخ سفید رو بسازه. اون یه فرد ایرلندی بود و ساختمان کاخ سفید در 10 نوامبر سال 1792 میلادی آغاز شدش. اون نقشه ساختمان کاخ سفید رو بر اساس طبقه اول و دوم یه ساختمانی، یک قصری در حقیقت که در دوبلین ایرلند قرار گرفته به نام لاینستر هاوس طراحی کردش که این لاینستر هاوس الان محل تشکیل پارلمان ایرلنده. ساختن ساختمان کاخ سفید حدود 8 سال طول کشید و در اول نوامبر سال 1800 میلادی تموم شد. هزینه که صرف ساختن کاخ سفید شد حدود 232 هزار دلار بود که معادل 2.4 میلیون دلار در حال حاضره. حتی قسمتی جلو و پشت کاخ سفید هم تا سال 1825 میلادی ساخته نشده بودش. این ساختمان در ابتدا به عنوان عمارت رئیس جمهوری به پرزیدنشال منشن شناخته میشد. بعدها دالی مدیسن اون رو به عنوان قصر رئیس جمهور نامید و از حدود سالهای 1811 میلادی بودش که کم کم مردم شروع کردن بهش کاخ سفید بگن. در سال 1901 میلادی بودش که رئیس جمهور وقت تئودور روزولت اسم رسمی این ساختمان رو کاخ سفید یا The White House گذاشتش. جان آدامز اولین رئیس جمهور آمریکا بودش که در اول نوامبر سال 1800 وارد کاخ سفید شدش. در سال 1814 میلادی در دوران جنگ 1812 قسمت زیادی از شهر واشنگتن دی سی توسط ارتش انگلیس نابود شد و در این جنگ بودش که قسمت اعظمی از کاخ سفید هم خراب شد و فقط دیوارهای اون باقی مونده بودش. کاخ سفید در 16 آگست سال 1841 میلادی هم دوباره مورد حمله قرار گرفت. در این سال رئیس جمهور وقت جان تایلر بودش یک لایحه ای رو که برای دوباره ساختن بانک دوم آمریکا Second Bank of the United States گذاشته شده بود وتو کرد و به خاطر این وتو بودش که یکی از خشن‌ترین تظاهراتی که تا حالا در تاریخ آمریکا در برابر کاخ سفید برگزار شده در اون موقع برگزار شد. در اینجا خوبه که یک اطلاعاتی هم در مورد ساختمان کاخ سفید بهتون بدم که این ساختمان حدود 6 طبقه است که قسمت اعظمش را زیر زمین قرار گرفته. حدود 5100 متر زیر بنا داره، 132 تا اتاق و 35 تا دستشویی داره. حدود 412 تا در، 147 تا پنجره، 28 تا شومینه، 8 تا پله، 3 تا آسانسور و 5 تا آشپزی داره که به صورت فول تایم اونجا کار میکنن. روزانه حدود 5000 نفر از کاخ سفید بازدید میکنم و در سال حدود 1,825,000 نفر. یه زمین تنیس داره، یه زمین بولینگ داره، یک سینما داره توش، یه محل دویدن و راه رفتن داره و همچنین یک استخر. همچنین کاخ سفید یکی از اولین ساختمان‌های بود که طوری تغییرش دادن که افرادی که از ویلچر استفاده میکنن بتونن که در اون راحت رفت آمد کنن. در اوایل قرن 20 میلادی بودش که بالها یعنی ساختمان‌های جدید به دو طرف کاخ سفید اضافه شدش. اول وست وینگ یا بال غربی بودش که اضافه شد که در حال حاضر اتاق اصلی رئیس جمهوره و همچنین 50 نفر از کارمندان کاخ سفید رو در خودش جای میده. بعدها در سال 1942 بود که قسمت شرقی کاخ سفید بهش اضافه شد که بهش ایست وینگ میگن. این ایست وینگ رو در زمان جنگ جهانی دوم بودش که ساختن، چون زیرش یه تونلی میساختن که برای مواقع اضطراری بتونن رئیس جمهور رو زیر زمین ببرن. اینو روش ساختن که معلوم نشه و در حال حاضر هم ایست وینگ بیشتر به همسر رئیس جمهور آمریکا که بهش فرست لیدی میگن اختصاص داره.
طبق معمول همیشه خیلی ممنون از امیرعلی به خاطر برنامه خوبی که برای ما تهیه کرده بود. جالب بود، من اصلا
آره برنامه جالبی بود. راستی نرگس، میدونی چرا وایت هاوس 35 تا دستشویی داره؟
نه چرا؟
به خاطر اینی که اگه کسی قصد سوء قصد به جان رئیس جمهور داشته باشه نتونه حدس بزنه که اونا کدوم دستشویی داره استفاده میکنه و برنامه ریزی نتونه بکنه.
خیلی خوب.
آره، حتی یه نکته هم برای دوستانی که با شنیدن این برنامه تصمیم گرفتن برن وایت هاوس بگیم که از سال 2001 تورهایی که برای کاخ سفید بود و کنسل کردن و 2003 که دوباره اینها را افتاده شرایط خیلی سختی داره و آدمایی که میخوان برن باید سکیوریتی چک بگذرونن و اینه که برای پابلیک باز نیستش، هر کسی نمیتونه بره ببینه.
درست.
راستی نرگس، میدونستی که کاخ سفید مالکیتش مالکی هست؟
ماله حدس میزنم دولت آمریکا.
آره، در واقع نشنال پارک سرویس مالکیت کاخ سفید رو داره و تو این سفرمون که من دنبال کمپینگ میگشتم توی ساوت داکوتا، وقتی رفتم به شهر واشنگتن دیدم یکی از جایی که اونجا لیست شده بود کاخ سفید بود و ظاهراً مالکیت اونجا مال نشنال پارک سرویس هست.
البته فکر کنم مدیریتش مال اون باشه تا مالکیت ها.
آره مطمئن نیستم بشه توش کمپم زد حالا.
خب اینم نکته جالبی بود، خیلی اصلا من فکر نمی رسید، ولی خب بالاخره یه وزارت خونه باید رسیدگی بکنه به کاخ سفید.
دقیقاً، بالاخره نشنال پارک سرویس برای حفاظت گونه های کمیاب موجودات کمیاب همیشه فعالیت میکرد.
خب از این صحبت ها که بگذریم میریم سراغ برنامه بعدیمون که طبق معمول چند هفته گذشته آنوشا و پریسا زحمتشو کشیدن یک داستان کوتاه دیگه برامون خوندن. اسم این داستان چیه نیما؟
اسم این داستان هست لطفاً شما سنگ کسی رو به سینه نزنید.
میدیم که برنامهشون رو گوش بدیم.
آره پس میشنویم.
سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به همراه پریسا میریم سراغ برنامه امروز.
سلام. بعد از تموم شدن برنامه‌هایی که براتون تهیه کرده بودیم در مورد داستان کوتاه، تصمیم گرفتیم بریم سراغ یه سری از امثال و حکم.
مثل و عبارت‌هایی که این روزا به کار می‌بریم، مثل سنگ کسی رو به سینه زدن یا اینکه از کوره در رفت.
البته چیزی که خیلی جالبه اینه که معنی خیلی از این مثل‌ها تا امروز دچار تغییر و تحول شده
و در واقع کاربرد معنایشون عوض شده، یعنی کاربرد قدیمی رو ندارن. مثل همون سنگ کسی رو به سینه زدن. خب امروز پریسا قصد داره که درباره ریشه تاریخی همین مثل برای ما بگه.
سنگ کسی رو به سینه زدن ریشش از زورخونه های پهلوانی خودمون میادش. اون موقع ها به جای این تخته های چوبی که وزنه های سنگینی هستن و معمولا پهلوان های قدیمی میان تخته های سنگین تری رو انتخاب میکنن و وسیله اونا ورزش میکنن و به قول امروزی ها روی سینه شون پرس میکنن، از اینا استفاده میکردن و تمرین میکردن. ولی اون موقع ها اینا چوبی نبوده این وزنه ها، و این وزنه ها به صورت تخت سنگ های یه تیکهی بوده که خیلی هم سنگین بوده. حالا هرچی این پهلوانای ما قوی تر بودن و جا افتاده تر بودن، می اومدن از وزنه های سنگین تر استفاده می کردن. یعنی در واقع باید اون جوون تازه واردی که وارد گود زورخونه شده بود یه سری تمرین ها و مراتبی رو پشت سر میذاش تا نیرومند میشد، بازواش قوی میشد تا بتونه سنگای سنگینی رو روی سینش بگیره.
حالا خب سنگ کسی رو به سینه زدن از کجا میاد؟
آها، حالا در مورد اینکه چرا میگن سنگ کسی رو به سیره بزنیم یا نزنیم، حالا اون موقع ها جوونایی که می اومدن توی میدون میخواستن عرض اندام کنن، حرف مرشدا رو شاید گوش نمیدادن، به قول ما می اومدن و خب به طبع اونجا سنگ های مختلفی بود که هر کدوم مال یه پهلوان خاصی بود، یه پهلوان قدیمی بود. اینا بدون اینکه اون مراتب رو طی کرده باشن میرفتن سراغ سنگ های سنگین و شروع میکردن با اونها تمرین کردن. در نتیجه چون اون سنگای خیلی سنگی یک قلقای خاصی داره و یه زور بازوی خیلی زیادی میخواد، بقیه میترسن یه موقع اینا بلایی سر خودشون بیارن، برای همین بهشون میگفتن شما نرید سنگ کسی دیگه ای رو به سینه بزنید.
پس معنیش الان کاملا عوض شده، ما اصلا کاملا برای یه چیز دیگه استفاده.
آره همین جوریه. اون موقع به این معنی بود اون آدمی که مغرور بود، خودخواه بود، میرفت سنگ کسی دیگه ای رو به سینه میزد چون هنوز اون مراتب رو طی نکرده بود. از کسی که این عمل رو انجام میداد، یعنی کسی که سنگ دیگری رو به سینه میزد، به یه آدم مغرور و کم تجربه و یه آدمی که خودش رو میخواد نشون بده یاد میکردن. در صورتی که امروزه معنیش به طور کامل به قول آنوشا عوض شده.
وقتی که به من میگن که سنگ کسی رو به سینه نزن، یعنی که خیلی به حرفش گوش نکن مثلا، یا یعنی اگه بگن که تو سنگ فلانی رو خیلی به سینه میزنی، یعنی خیلی حواشو داری یا زیادی داری ازش جانبداری میکنی. آره امروز اینجوری به کار میبریم دیگه.
درسته همینطوریه.
خب جالب بود.
خب بذار من یه چیز دیگه اینم اینجا اضافه کنم که بد نیست بقیه هم بدونن. سنگ گرفتن از بهترین و دشوارترین ورزش‌های باستانیه. هر تازه کاری نمیتونه سنگ بگیره و فقط ورزشکارای نیرومند و ورزیده از عهده این کار برمیان. به همین جهت سابقا جوانای قوی بازو رو جوانای سنگ دیده میگفتن. البته این ابزار ورزشی سابقا سنگ نل و سنگ زور هم گفته میشده.
می‌کنم الان اگر که کسی بتونه این سنگا رو بلند کنه باید بهش بگن که جوون چوب دیده.
نه دیگه، چون تقریبا سعی کردن وزن این قطعه های چوبی که برش میدن و استفاده میکنن به جای سنگ، وزن همون سنگ های قدیمی باشه و در همون ابعاد.
جریان همون 1 کیلو پنبه و 1 کیلو آهنه.
دیگه این فلسفه بافیاشو بذاریم به عهده شنونده ها. ممنون که ما گوش کردید. پایدار و موفق باشید. خدا
پس تا بعد.
خیلی ممنون از آنوشا و پریسا به خاطر داستانی که برای ما خوندن و من خودم خیلی لذت میبرم از قسمتی که بچه آنوشا و پریسا تهیه میکنن هر هفته برای ما. اصلا یه جالبه، خیلی برنامه‌شون رو سبک جدیدی داره.
آره این برنامه به نظر میاد که طرفدارای زیادی هم پیدا کرده.
بله خب دیگه کم کم انگار داریم به انتهای برنامه میرسیم. و
راستی نرگس کتاب گویای جدید چی داریم؟
خب مرسی نیما که این یاداوری رو کردی. البته این کتابایی که الان رو وبسایت رادیو هستن دیگه خیلی جدید نیستن، خیلی هم گوش دادن، ولی حالا که خودم مرجی هستم فرصت غنیمته که اعلام کنم یک دور دیگه اسم این چند تا کتاب آخری رو که خونده بودم. دو تا کتاب از صادق هدایت به نام آب زندگی و آبجی خانم هست و دو تا کتاب هم از صمد بهرنگی، یکی با عنوان ماهی سیاه کوچولو و یک داستان دیگه هم به اسم 24 ساعت در خواب و بیداری.
بله خیلی ممنون. خب دیگه فکر کنم که به پایان برنامه این هفتمون نزدیک میشیم. در پایان آدرس سایت و ایمیل رادیو کالج بالکو یه بار دیگه یادآوری میکنیم. وبسایت ما هست www.radiocp.com
و ایمیل ما هم هست radio@radiocp.com.
برای شما هفته خوبی رو آرزو میکنیم
و منتظر شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.